یه شخصیت حقوقی قرارداد می‌بندن، حتما شناسه ملی اون شرکت رو درج کنن، که این شناسه ملی هم از طریق یه سایتی رایگان هم هست در واقع سرچ بکنن تحت عنوان سامانه ملی اشخاص حقوقی کشور، شناسه ملی تمام در واقع شرکت ها در دسترس عموم هست، میتونن استفاده کنن. پس نکته اول ما اینه که در طرفین قرارداد حتما مشخصات رو به درستی و با درج کد ملی یا شناسه ملی
بله.
این رو انجام بدن. حالا از بحث طرفین که بگذاریم، بحث دوم ما و ماده دوم هر قراردادی موضوع اون قرارداده. خیلی موقع افراد به ما مراجعه میکنن، یک ساعت در مورد قراردادی که نوشتن امضا کردن صحبت میکنن، ولی اینا هیچ کدوم تو موضوع قرارداد منعکس نشده، به صورت شفاهی باقی مانده، موضوع رو خیلی مجمل یا گاهی ناقص مینویسن. من همین امروز مراجعه کننده داشتم، یه ملکی رو خریداری کرده بود، آدرس ملکی که خریداری کرده بود تو قراردادش نبود، فقط اسم خیابونش بود، تا الان هم دقت نکرده بود. گفتم خب شما الان خریدی ملک رو، اصلا کجا هست این زمین؟ فقط نوشتن خیابان فلان. خب تو مذاکرات با هم صحبت کردن، به قول خودشون رفتن بالا سر اون ملک هم دیدن، ولی تو قرارداد منعکس نشده،
اصلا دقت نکرده،
دقت نکردن. و افراد معمولا مذاکرات قراردادشون ساعت‌ها طول میکشه، ولی نوشتن قراردادشون 5 دقیقه طول میکشه، همم عجله دارن میخوان برن. یعنی نکته اینه که بعدن اونچه که براشون میمونه همون قرارداد امضا شده هست، حرفایی که زده شده بعدن اثباتش خیلی سخته. لذا این موضوع رو همیشه ما تأکیدمون بر این است که خیلی دقت کنن اوصاف اون حالا ملکی اگر هست یا کالایی دارن خرید میکنن، اگه قراردادی دارن میبندن، اوصافش با جزئیات ذکر بشه که آقا این آدرسش کجاست، به چه تعداده، با چه کیفیتیه.
بله.
این یکی از چالش هاست در قراردادهایی که بعضا دقیق نوشته نمیشه، موضوع قرارداده
که میتونه منجر به خسارات خیلی زیادی بشه.
بله، ابهام از همینجا میشه دیگه، اون طرف میگه آقا من منظورم این بود، اون طرف مقابل با توجه به قراردادی که ناقص بسته شده میاد سوء استفاده میکنه و میگه نه آقا همینی که نوشتیم مثلا امضا کرد.
درست.
و یکی از نکات دیگه ما بحث موضوع واقعا که باید بهش توجه ویژه کرد، حالا هر قراردادی کرد اوصاف کاملا مطابق با اسناد ذکر بشه.
بله.
خب اگر بخوایم در واقع بریم جلوتر، همینجا من در بحث موضوع که عرض کردم، یکی از دوستانی هم که باش صحبت شد بحث فسخ قرارداد رو اشاره کردم.
بله.
و خب این رو هم خیلی از افرادی که حالا چه املاک هستن چه حالا افرادی که قرارداد تنظیم میکنن، گاهی سهواً به جای فسخ منفسخ هم مینویسن بدون اینکه توجه کنن به بار حقوقیش. این زیاد تو قراردادها به کار برده میشه و بعضی ازم فهم کنن دو تا کلمه یکی هن، یعنی فسخ با منفسخ
تفاوت داره،
در حالی که لحاظ حقوقی بار حقوقی متفاوتی دارد. حالا من یه توضیح خیلی کوتاهی با مثال عرض میکنم برای اینکه مخاطبین ما تو ذهنشون بمونه. من همیشه اینو تشبیه میکنم، میگم آقا تفاوت فسخ و منفسخ، یا حالا هر دوی اینها به عنوان ضمانت اجرا در قرار دادن، یعنی هر دوی اینها رو برای زمانی میذارن که اگر یک طرفی از قرارداد تعهداتشو انجام نداد، طرف مقابل بتواند قرارداد رو منفسخ کنه یا فسخ کنه. حالا من تفاوتشو حالا عرض میکنم، یعنی قرارداد رو خاتمه بده در صورت.
بله.
فرقش این است ما در ماشین‌هایی که در واقع خودرویی که استفاده می‌کنیم، خودروها دو حالتن دیگه، یا دنده اتوماتن یا دنده عادیه.
بله.
اونهایی که در واقع خودروهای عادیان، زمانی که ما بخوایم سرعت ماشین رو کم و زیاد کنیم در اختیار خودمونه، این که بخوایم دنده ماشین رو عوض بکنیم در اختیار خودمونه، میتونیم کلاژ رو بگیریم تغییر بدیم، میتونیم انجام ندیم.
درست.
اما در ماشین‌های اتوماتیک به صورت اوتوماتیک تعریف شده، اگر سرعت به یه حدی برسه خودش دنده رو تعویض میکنه، اصلا دست راننده نیست به تعبیری.
بله.
این تفاوت حالا ماشین های اوتوماتیک و گیروس از این ناحیه. حالا دقیقا فسخ و منفسخ همینه، اگر شرایط فسخ ایجاد بشه، یعنی یه طرفی تعهداتشو انجام ندهد، طرف مقابل اگر حق فسخ نوشته باشن میتونه از این حقش استفاده کنه، میتونه استفاده نکنه دل بخواه، علارغم این که شرایطش ایجاد شده. اما در منفسخ به صورت اوتوماتیکه، یعنی همین که طرف مقابل شرایط رو نقض بکند قرارداد به هم میخوره، حالا چه طرف مقابل بخواد این کار انجام بده چه نخواد. این چه آثاری داره؟ بعضا از این حق سوء استفاده میشه، یعنی طرفی که متعهد هست عالمانه میاد یک نقض تعهدی رو انجام میده که قرارداد به هم بخوره. حالا به جهت بالا پایین شدن قیمت ها، منافع اقتصادی. بذار ما توصیه همونه که آگاهانه فسخ و منفسخ نوشته بشه، با توجه به اینکه بدانن اگر منفسخ بنویسن یه اختیار از دست خودشون خارج میشه، اختیار صاحب حق. این هم یه بحثه که خب باید به این تفاوت حقوقیش در واقع دقت.
و خیلی هم این نکته اتفاق میافته.
بله، بعضا اینا نوشته میشه، بعد میگیم خب چرا منفسخ نوشتی؟ میگه خب ما منظورمون هم فسخ دیگه، مگه با هم فرقی داره؟ یعنی
به عنوان مثال یک بیانیه رو میدن و بعدش دیگه حاضر نمیشن سر جلسه و اصلا نمیان، مثلا یه قولنامه ای رو تنظیم کردن دقیقا همین منفسخ رو می نویسن و خود به خود اون بند خدا که طرف یکی از طرف قرارداد هست اصلا وقتی که نمیاد این بند خدا میگه که ما که همه تعهداتمون رو انجام دادیم این نیومده، ولی بالاخره این اتفاق میفته دیگه.
دقیقا این در واقع میگم یک تأسیس حقوقی است که در واقع یک مکانیزم اتوماتیک داره دیگه، با تحقق شرایط قرارداد به هم میخوره.
درست.
خدمت شما که یه بحث دیگه هم که ما تو قراردادها داریم بحث امضای قرارداده. ما خیلی موقع دیدیم یه متن قراردادی خوب تنظیم شده، مفصل، جزئیات داره، موضوعش خوبه، همه چیزش دقیقه، ولی امضا اومدن فقط صفحه آخر رو امضا کردن. مثلا 5 صفحه قرارداد بوده، فقط صفحه آخر رو امضا کردن، صفحه 1, 2, 3, 4 فاقد امضاست. خب این اون 4 صفحه‌ای که امضا نشده اعتباری نداره.
درست.
اعتبار زمانی است که تمام صفحات قرارداد امضا بشه. و باز نکته بعدی کیفیت امضا هم هست. چرا؟ چون امضا یه امر شخصیه، ما نمیدونیم که یه نفر مدل امضاش چجوریه. جایی هم که ثبت نشده ما استعلام بگیریم،
بله،
ببینیم که مثلا آقای فلانی امضاش این شکلیه، امضا خودشو واقعا زده،
بله،
خدای نکرده دو مدل سه مدل امضا داشته باشه، امضا در واقع مدل دیگه‌ای بزنه که تو اسناد رسمیش نباشد، فردا میگه اصلا امضای من نبوده. یه چیزی که در واقع ما بنا به تجربه و با دوستان کارشناسان خط که حالا بالاخره کار کردیم توصیه کردن این که اگر شما بتونی کنار امضا از خریدار یا فروشنده اثر انگشت بگیری که خیلی بهتر. ولی خیلی موقعا تو عرف قراردادی شاید کسی نپسنده که ازش اثر انگشت بگیری، یا حالا استامپی دم دست نباشه یا هرچی. اگر این نبود،
بله،
یک راهکار ساده تر داره، اونم اینه که به خودمون فردی که داره امضا میکنه بگیم آقا لطفا نام و نام خانوادگی تو با دستخط خودت کنار زیر امضا بنویس. دستخط قابل تغییر دادن نیست.
درست.
یعنی استانداردهایی که داره مثل تقریبا اثر انگشت عمل میکنه.
بله.
یه فرد ممکنه دو سه مدل امضا داشته باشه، ولی دو سه مدل دستخط رو اگر کسی بخواد عمدن تغییر بده اینو کارشناسان خیلی راحت میتونن
تشخیص بدن.
لذا برای اینکه امنیت اون قرارداد بره بالاتر، توصیه اونه که به افرادی که آقا کلان امضاتون اسم و فامیلتون رو خودتون مرغوم کنید.
بسیار عالی. پس نکته اول این شد که تو امضا اگه بتونیم اثر انگشت بگیریم، اگه نشد بریم سراغ این که حتما اسم خودش رو با مشخصات کامل بنویسه،
با دستخط خودش کنار امضاش بنویسه. اون دستخط خودش در واقع گارانتی های امنیتی حقوقی.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر مرادی بزرگوار. ما انشالله این موضوع رو ادامه خواهیم داد و در این موضوع باز هم در کلاس های دیگر صحبت خواهیم کرد. ممنونم از حضور شما، تشکر میکنم و خدا نگهدار. همچنان همراه شما هستیم در دانشگاه رادیو اقتصاد و سر کلاس دو واحد اقتصاد حاضر شدیم.
تماشا کن جهان را، آسمان را، چون نسیمی باش در یک روز تازه، تازه کن جان را به پای عاشقی همراه شو، این کاروان را، کاروان عاشقان را. بیا جا جارو کن از دلها خزان را با دنی عاشق، صدا کن آن صدای مهربان را، مهر کن بر دل تو مهر خاوران را، آی برخیز و تماشا کن، تماشا کن، تماشا کن جهان را، درونت عالمی زیبا زیبا شو، به تن کن جامعه دیدار، بخوان از یاد قدم در راه دل بگذار، مهیای سفر تا صبح فردا، اگر غم میزند موجی تو دریا شو، دوای درد دنیا شو، بیای نکن دل را پر از امید، کن جان را سوار مرکب دل شاد، ببین این گوی و میدان را، بیا پرشور کن با عشق ایمان را، بگیر از شانه های خستگان باری، ببخش آرامشی قلب پریشان را، بیا پیغمبر لبخند شو چشمان گریان را، بگیر از آسمان آیات باران را، درونت عالمی زیبا تن کن جامعه دیدار، بخوان از یاد قدم در راه دل بگذار، مهیای سفر تا صبح فردا شو، اگر غم میزند موجی تو دریا شو، دوای درد دنیا شو،
بله امیدوارم که خیلی خوب استراحت کرده باشید، با تمرکز و با حواس جمع کاملا آماده ایم، جزوه هامون هم آماده است که بریم سراغ کلاس سوم و موضوع روانشناسی کسب و کار. استاد کلاس زنگ سوممون دکتر سعید زواریان، مشاور مدیریت کسب و کار. موضوع جزئی این کلاسمون تأثیر اضطراب بر تصمیم گیری های مالی. آقای دکتر سعید زواریان سلام علیکم.
سلام، شارم خدمت شما هستم و
همچنین
مشتاقم که هم صحبت بشم با شما. و
فصل و آب و هوا تأثیر داره در روانشناسی، ما هم دوست داریم که این روانشناسی رو بیشتر سمت کسب و کارمون یاد بگیریم که چطوری حال خوبی داشته باشیم، چطوری از روانشناسی مسائل مختلفی رو یاد بگیریم که کسب و کار خوبی هم داشته باشیم. خب موضوع امروز ما تأثیر اضطراب بر تصمیم گیری های مالی هست. این اضطراب و این استرس چقدر میتونه تأثیر زیادی داشته باشه و ناشی از چه مواردی هست؟
خب از موضوع که خب موضوع خیلی خوبی انتخاب شد.
بله.
و فرمودید اضطراب و تصمیم گیری توی سازمان، توی کسب و کار شاید مهمترین کاری که انجام میشه تصمیم گیریه. بعضی از تعریف ها حتی میگن فرق مدیر و غیر مدیر همینه. مدیر کسی که تصمیم میگیره،
بله.
کارشناس کسی که تصمیم میسازه و دیگران کسایی که این تصمیم رو نهایتا اجرا میکنه. ولی کسب و کار با تصمیمی که گرفته شده پیش میره. تمام اون بحث‌های استراتژی، برنامه‌ریزی، کنترلایی که انجام میشه، اطلاعاتی که تو سازمان میاد، نرم افزارهایی که مستقر میشه، آدمایی که استخدام میشن، اینا همه برای اینه که یا تصمیمای درست گرفته بشه یا این تصمیمایی که گرفته شده درست بتونه اجرا بشه. به هر حال تصمیمه که یک کسب و کار رو از کسب و کار دیگه موفق تر میکنه یا زمین میزنه. تصمیم غلط زمین میزنه، تصمیم درست بالا میبره. تصمیمات استراتژیک درست سازمانو خیلی خیلی رونق میده و تصمیمات استراتژیک غلط هم طوری سازمانو زمین میزنه که شما با هیچ مزیتی دیگه نمیتونی جبرانش بکنی. حساسیت خیلی بالا است. یعنی ما سازمان رو تصمیمش بشناسیم. حالا اون وقت بحث این پیش میاد. تو شرایط بحرانی که زیاد هم تو کسب و کارا پیش میاد همه جای دنیا و از جمله در کشور عزیز ما، توی همچین شرایطی اضطراب میاد یه سایه میندازه رو تصمیمای ما. مدیران و کارکنانی که مسلط باشن به خودشون تو این شرایط و بدونن تو این شرایط اضطراب و تصمیماشون چه میکنه و بتونن این موضوع رو درست مدیریت کنن، درست اداره بکنن، اینا تو تصمیم گیری هاشون جلو میافتن و طبیعتاً کسب و کارشون. همه اینا که تا الان گفتم حساسیت بحث بود. ولی خود بحث چیه؟ ما بدونیم که تصمیم درست از کجا در میاد. تصمیم درست از اطلاعات در میاد. بر اساس داده ها اگر ما تصمیم بگیریم، احتمال اینکه تصمیم ما درست باشه خیلی خیلی بیشتره. و احتمال اینکه بتونیم خطای خودمون حتی پی ببریم باز بیشتره و این کمک ما میکنه که تصمیماتمون رو یا درست بگیریم یا اگه درست نگرفتیم به سرعت اصلاح کنیم. ولی تصمیمی که بر مبنای اضطراب گرفته میشه مشکلش اینه که هم میتونه غلط باشه هم غلطش پیدا میشه.
بله.
حالا استراب چی کار میکنه با ما که تصمیمات ما رو اشتباه میکنه و ما رو به خطا میبره؟ این که تمرکز ما رو میگیره، این که خیلی وقتا باعث میشه ما خطر رو درست ارزیابی نکنیم. اون چیزی که ما رو مضطرب کرده، اون استرسی که از بیرون به ما وارد شده، ما رو تحت فشار قرار داده، ما رو ترسونده، ما رو مضطرب کرده، هیجانات ما رو بالا میاره، این میتونه ارزیابی ما رو از محیط واقعی مخدوش کنه، خراب کنه، غلط کنه. خطر اگر بزرگتر از میزانی که هست برآورد بشه، نتیجه چیه؟ ما درست اطرافمون رو نمیبینیم، بر اساس اطلاعات غلط شروع میکنیم تصمیم گرفتن.
یعنی اگر من درست یاد گرفته باشم، یکیش این که اطلاعات صحیح داشته باشیم، اطلاعات کامل داشته باشیم، جوامع قضیه رو کامل بهش وارد باشیم. دوم اینکه از کارشناسان و تصمیم سازان درست استفاده کنیم تا به یه تصمیم درست برسیم و موقع تصمیم گیری دیگه استراب نداشته باشیم. درسته؟
نمیتونیم استراب نداشته باشیم، ولی آگاه باشیم که الان اگر من استراب هم وارد شده ممکنه که خطا کنم، ممکنه درکم از محیطم مخدوش باشه. خب اینجا باید یه کارهای
الان نوع استراب و در حقیقت اندازه استراب فرق میکنه دیگه. فرموده شما اگر اتفاقا استراب به طور کلی نباشه اصلا خلاقیت نداریم. خب تو اجرا کردن برنامه ما هم همینو میگیم، ما میگیم که اون استراب باید داشته باشیم که برنامه رو خوب اجرا کنیم و الا میافتیم رو یک قضیه روتین و تکراروار، اون موقع دیگه هیچ خلاقیتی نداریم. درسته؟
حالا این که شما فرمودید من میبرم به سمت اینکه توضیح بدم استراب و استرس با هم فرق میکنه.
بله.
اون استرسی که ما باید حتما داشته باشیم و یه میزان بهینه داره.
درسته؟
استرس یعنی فشار محیطی باید باشه تا یه جایی. بله. بهره وری ما رو میبره بالا، اصلا انگیزه حرکت میشه. اینکه شما خواسته اصلا داشته باشی و مضطرب باشی یا استرسی داشته باشی که بگی خواسته برسی اصلا.
بله.
این باعث حرکت میشه، خیلی هم خوبه. ولی از یه جایی میتونه عملکرد ما رو ضعیف کنه. اون مدیریتی که باید انجام بشه، من اولیش رو پیش فرض گرفتم، بالاخره کسب و کار شروع شده.
بله.
و ما انگیزه ای داریم برای موفقیت. حالا کجا کار خراب میشه؟ وقتی استرسی بالاتر از ظرفیت ما به همون وارد بشه، اونجا بهره وری و عملکرد ما افت میکنه. الان نگرانی اونجا، یعنی محوری که تو این چند دقیقه من میخوام راجع بهش صحبت بکنم اونجا که ظرفیت ما کفاف استرسی که بهمون رسیده رو نداره.
بله.
اونجا میخوام چند تا توصیه داشته باشم اگه موافق باشید.
میفرمایید. بله.
خب مهمترین کار اینه که ما قبل از اینکه این استراب هم وارد بشه قبلش فکری کرده باشیم. اگه قبلش فکری کرده باشیم به این معنیه که اطلاعات ضروری سازمان در دست ما هست. موقع بحران خیلی وقتا ما یادمون نمیده سراغ اطلاعات بریم. این استراب اجازه نمیده به ما که درست تصمیم بگیریم، درست نگاه بکنیم. عینکی ما به شدت بخار میگیره، مخدوش میشه.
درست.
اینکه خراب درست نمیبینه. پس اینجاها اطلاعات درست و افرادی که میتونن توی همچین موقعیتی اطراف ما باشن که اونا استرابشون از ما کمتره. یه مشاور خوب، یه عضو تیم خوب، از مدیران سازمان، از هر کسی که میتونه تو اون شرایط کمک ما باشه، از قبل از این که ما به همچین بحرانی برسیم باید تربیت شده باشه، آماده شده باشه، و اون آدم باید قابل اعتماد هم تو اون شرایط باشه. این کسی که بتونه شما رو آروم کنه و تو اون شرایط شما بتونید یه آینه جلوتون داشته باشین که چیزی که فکر میکنی رو با او در میان بذارید و او بتونه به شما برگردونه که این تصمیم الان هیجانیه، اینجا الان داری بیش از حد خطرناک تصور میکنی.
بله.
من یه چیزی به شما بگم که اتفاقا با آب و هوا میخوره. دقیقا من پنج شنبه ای که گذشت، همین چند روز پیش، من جزیره کیش بودم و اونجا با حدود 70 نفر صاحب کسب و کار یه آموزشی داشتیم.
بسیاره.
خیلی جالبه. یه دفعه اعلام کردن که وضعیت قرمز، بعد از اون هیچ کس توی محوطه جزیره نباشه، همه توی جاهای امنی باشن چون بارون خیلی شدیدی خواهد اومد.
بله.
و همه پروازهای بعد از ظهر کنسل شد. خب تو این شرایط صاحب کسب و کاری که روز شنبه چک داره، خانواده‌اش منتظرشن، پروازش کنسل شده، کاملا می‌ریزه به هم. خب واکنش‌ها خیلی دیدنی بود. بعضی من دیدم همونجا هنوز بارون شروع نشده، فقط اخبار اومده، دارن تو فضای مجازی به ما تصویرای نشون میدن که ببینید فرودگاه کیشو آب برد. این چیزی بود که ما دیدیم. خب من میگم خب هوا رو نگاه کن، بارون که هنوز شروع نشده. پس این تصویر ببین چه جوری آماده است شما ذهنت برای این که چون استراب داری خبر بدو میگیری.
بله.
و خبر بدو استقبال میکنی ازش. چون با استراب شما جور در میاد. برای شما هوا رو جلو چشت داری، هوا هنوز بارون شروع نشده. دو ساعت بعد قرار بارون شروع شه. پس الان نمیتونه فرودگاه کیشو با آب برده باشه. پس این تصویر چه جوری کار میکنه؟ این ذهن آماده است، ذهن آماده ای که میگه خطر خیلی بزرگتر از این چیزی که تو فکر میکنی و برای مبلا شما شروع میکنی تصمیم گرفتن. این اتفاق تو جنگ ها میفته، تو شرایط بد مالی که نقدینگی نیست میفته، تو جایی که طلبکارا هجوم میارن میفته، تو جایی که کارکنان احتمالا ممکنه بیتاب بشن میفته. هر جا بحران میاد خطر بیش از حد ارزیابی میشه. پس اونجا ما احتیاج به کسی داریم که اطلاعات درست ما بده، احتیاج به کسی داریم که بتونه واقعیت درست به ما بنمایونه و کسی ما رو آروم بکنه. اگر اینو توی تیمتون دارید، این شما به شما کمک میکنه توی شرایط بحرانی گرفتار یه همچین تصمیم گیریایی نشید.
درست. داشتن اطلاعات ضروری درست
و افرادی که به اون اطلاعات مسلحن و میتونن شما رو آروم کنن.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر. یه جنبندی کوتاهی داشته باشیم در خصوص مواردی که امروز فرمودید.
من مهمترین چیزی که بخوام روش تاکید بکنم همینه که حواسمون باشه تو کسب و کارا بحران زیاد پیش میاد و تو بحران ها اضطراب زیاد سراغ ما میاد و اون اضطراب زیاد اطلاعاتو مخدوش میکنه و ما نمیتونیم درست نگاه بکنیم. برای اینکه توی شرایط بحرانی درست نگاه بکنیم احتیاج به افرادی داریم و احتیاج به سیستم ها و ابزار اطلاعاتی داریم که بتونیم از اون ابهام خارج بشیم و اون اضطراب ما رو در بر نگیره.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما جناب دکتر سعید زواریان بزرگوار و امیدواریم که در روزهای آینده باز هم در کلاس‌های دیگر در خدمت شما باشیم. ممنونم از شما. نکته‌ای ندارید اگر ما اجازه مرخصی بگیریم؟
سلامت باشین. به خدا میسپارم.
ممنونم و خدا نگهدار. همچنان در خدمت شما هستیم در دقایق پایانی دو واحد اقتصاد. امیدوارم نکاتی که در این سه کلاس مطرح شد مورد توجه و بهره شما قرار گرفته باشه. من امروز هادی خادم در کنار شما بودم، هم کلاسی شما بودم، در کنار همکاران بزرگوارم سرکار خانم نوابی صدا بردار و همچنین سرکار خانم صادقیان تهیه کننده بزرگوار و یاد گرفتیم نکات بسیار زیادی رو در غیاب سرکار خانم شعبانی که امیدوارم در روزهای آینده در خدمت شما در کلاس درس حاضر بشن و در کنار شما باشن. ممنونم از همراهی شما در دو واحد اقتصاد و خدا نگهدار.
سر شد جوانی دریغا از تو هرگز ندیدم مهربانی گل من در فراقت تبه شد زندگانی چه شبها که تنها به یادت گریه کردم چو ابر نوبهاری چه کنم بیقرارم فقط از بیقراری که هستم چه هستم اسیری دل شکسته زستی گریزان غریبی زار خسته دلم را پیغنده هستی گناهی نکردم که از من تو پیغام بسرستی دل عاشق غمی داره با غمش عالمی داره چه کند بیقراره من بی تو این